أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بحث عینیت کمال اوصاف کمالی با ذات اقدس اله در فصل چهارم موقف دوم، بعد از بیان براهین عقلی، کلمات دراربار امیرالمومنین علیه السلام رو نقل کردن و در صدد شرح اون کلماتم رسیدن به این جمله اون حضرت بعد از اون که فرمود: و کمال و توحیدهی الاخلاص لهو، اونگاه فرمود و کمال و اخلاص لهو نفی و صفات ان، که فرمود نهایت بساطت و خالص دانستن واجب تعالی آن است که صفات زائد بر ذات از او نفی شود و کمال الاخلاص له نفی الصفات عن، صفاتی که زائد بر ذات باشد از او نفی شود. از این جمله اراد به نفی الصفات التي وجودها غیر وجود ذات، حضرت نفی صفات میخوان اون صفاتی رو نفی کنن که وجود این صفات غیر از وجود ذات است، و الا اگر صفات عین ذات باشد چه این که هست دیگه، صفاتی که عین ذات باشه و الا فذاته به ذاته مصداق لجمیع نهوت الکمالیه و الاوصاف الالهیه من دون قیام امر زائد به ذاته تعالی. این نفی صفات، این صفاتی که زائد بر ذاته و الا اون صفاتی که عین ذات باشد که مصداق جمیع نهوت کمالی و اوصاف الهی است، بدون اینکه اینها قیام من دون قیام امر زائد به ذات بخواد بوده باشه. حالا فرمایشون ببینیم به نتیجه میرسیم، حالا ایشون اصرار دارن با اون فرمایش بعدی ایشون، و الان فرمایشون در حد مسائل فلسفی ایشون بحث میکنن. ما همین مباحث رو در جلد اول شرح نهج البلاغه معارف توحیدی، خب اونجا همین خود بره که اونجا شرح کردیم، فرمایشات آقایان فرموده بعد اونجا عرض کردیم که درباره این نفی صفات از تعالی دو منظر بحثی، یه منظر بحث فلسفی است که اصرارشون بر این است و به شهادت فرمایش بدی حضرت هم اینها استدلال میکنن که نفی صفات زائد از ذات، یک منظر عرفانی است که نفی صفات واسه اینجا رو مطرح نیست، اونجا بحث را آوردیم، اونجا مبسوطن اونجا بحث شده، مثلا اونجا در اثنای بحث اسفاره، اما بحث فلسفی است که نفی صفات یعنی صفات زائد بر ذات، و الا اگه صفاتی که این ذات باشه به تعبیر ایشان اون دیگه فذات او به ذات مصداق لجمیع نهوت الکمالیت و اوصاف الهیه من دون قیام امر زائد به ذات تعالی نیست که فرض انه صفتون کمالیتون لهو برای او، فعلمهو و قدرتهو و ارادتهو و حیاتهو و سمعهو و بصرهو کلها موجودتون به وجود ذاته الاحدیه. اونجا دیگه خارج از ذات نیست که قیام غیر داشته باشه، اونجا عین ذات است. معنی مفهوماتها متغایرتون و معانیها متخالفتون، با اینکه این صفات کمالی که عین ذات است اینا به لحاظ مفهوماتشون متغایرن، به لحاظ معانیشون متخالفن، اما به لحاظ مصداقشون و عینیت خارجیشون عین همن، و چه این که همه اینها عین ذاتن. فإن کمال الحقیقته فإن کمال الحقیقت الوجودیه فی جامعیت حال المعان الكثیرت الکمالیه مع وحدت الوجود. کمال حقیقت وجودی در آن است که در حال وحدت و بساطت در این حال که یکیست و یگانه است همه کمالات وجودی را داراست، نه کمالاتی که خارج از ذات باشند که این ذات. حالا می فرمان این که حضرت فرمود و کمال الاخلاص له و نفی صفاته هن، این چرا اینجوره؟ می فرماد به دو دلیل. این دو دلیل رو از کلمات حضرت را میخوان استفاده کنن و قول علیه السلام. این الان دو تا دلیل است برای اینکه چرا کمال اخلاص نفی صفات زائد بر ذات اوست. لشهادت کل صفتن انها غیر موصوف و شهادت کل موصوفن انها غیر صفت. اون صفتی که عین موصوف است او که شاهد مغایرت نیست، اون موصوفی که عین صفت است شاهد مغایرت نیست، اون صفتی که عین موصوف است، اون موصوفی که عین صفت است شاهد وحدت است، نه اینکه شاهد مغایرت باشه. چرا این صفات را از او باید نفی کرد؟ برای اینکه لشهادت کل صفتین انها غیر موصوف. کدوم صفت؟ صفتی که خارج از ذات است، ولی اون که عین ذات باشه که خود این شهادت بر وحدت میدهد. لشهادت کل صفتن انها غیر موصوف و شهادت کل موصوفن انها غیر صفت، همین شهادت میدهد. این اشارتون الى برهان نفی صفات العارضه، اون صفاتی که عارض بر ذات باشه، زائد بر ذات باشه، این نفی میکنه. چون این صفت وقتی غیر موصوف بود، موصوف غیر صفت بود، اینجا دوئیت است، دوگانگی است و با وحدت و بساطت ذات هماهنگ نیست. اشارتون الى برهان نفی صفات العارضه، فرق نمیکنه حالا سبا اون فرضت قدیمتن کما یقوله الاشاعره، حالا ما قائل میشیم به این که این صفات قدیمن اونجور که اشاعره میگوین، یا اینکه بگیم این صفات حادث است اونجوری که دیگران میگوین. از این جهت فرق نمی کنه. و این صفته اذا کانت عارضتن، چون هر عارض غیر معروض است، وقتی صفت عارض بود کانت این صفت مغایرتن للموصوف بها به اون صفت، چون هر عارض غیر معروضه. و کل متغایرین فی الوجود فکلون من هما متمیزون ان صاحبهی به شیئن و مشارکون لهو به شیئن آخر. موصوف با صفت در یک ام شریکن و آن اینه که هر دو موجودن و در یک امر با هم امتیاز دارند، ممتازن از اون جهت که غیر همن. لذا می فرماد فکلون من هما، این صفت و موصوف متمیزون ان صاحبهی به شیئن، از اون جهت غیر همن. و مشارکون لهو، صاحبش را به شیئن آخر، از اون جهت که هر دو موجودن. و ذالک لاشتراک هما فی الوجود، حالا خودش بیان میکنه، از اون جهت که در وجود صفت و موصوف هر دو شریکن. و محالون ان یکون جهت الامتیاز، بخواد این و جهت الاشتراک باشه، خب اون مابل اشتراکشون غیر از مابل امتیازشونه. و الا اگر بخواد مابل امتیاز و مابل اشتراکشون یکی باشه، و الا لکان الواحدو به ما و واحدون کثیرن، واحد از اون جهت که واحده باید کثیر باشه. بل الوحدتو به ماهی وحدتون به اینها کسرتون که میشه هازا محال. پس بنابراین نتیجتاً فاذن لابد ان یکون کل منهما، هر یک از این موصوف و صفت مرکباً من جزء که بهل اشتراک است و جزء که بهل امتیاز است، که از این جهت با هم دیگه فرق میکنه. روز برمون لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف، وقتی اینا یک جزءش مابل اشتراکشونه و اون جهت مابل امتیازشون. فیلزم و ترکیب، اگر حق تعالی صفاتی داشته باشد که زائد بر ذات باشد و این صفات غیر موصوف بوده باشد، فیلزم و ترکیب فی ذات الواجب تعالی. و حالا اون که وقت ثبته ان بسیط الحقیقه، وقت ثبت انه بسیط الحقیقه، که در فصل قبل گفتیم حق تعالی بسیط الحقیقه است و هذا خلفون، یعنی او بسیط الحقیقه است و ما اگر بگیم او اوصا صفاتی دارد که زائد بر ذات اوست، اونجا ترکیب را پیدا می کند و هذا خلفون که او ترکیبی در او است. و الیه اشارت و به قولی فرمود در ادامه فرمایش حضرت، فمن وصفه فقط قرنه، اگر کسی خداوند سبحان را توصیف کند به صفات زائد، خب اگر توصیف کند به صفاتی که عین ذات اوست دیگه فقط قرنه او نداره. اگر کسی خداوند سبحان را توصیف کند به صفات زائد بر ذات، فقط قرنه او را به غیر، اقتران درست کرده، او را با غیرش مقرون کرده. فمن وصفه فقط قرنه او الی قوله فرمود فقط جهله، ای من وصفه تعالی به صفت زائدتین فقط قرنه او، این موصوف را به غیر موصوف در وجود مقارن قرار داده. من وصفه تعالی به صفت زائدتین فقط قرنه تعالی به غیرهی فی الوجود. و اذا قرنه به غیرهی، اگر کسی برای حق تعالی اقتران قائل شد، غیر را با او قرین کرد، فقط جعل له ثانیا فی الوجود، یعنی او شده اول، اون شده دوم، دوم برای او قرار داده. فقط جعله له ثانیا فی الوجود، یعنی قرار داده برای حق تعالی در هستی وجود دومی. و حال اون که و کل ما فرض و ثانی، ثانی حسنین فقط جعله مرکبن، اگر فرض دوم برای او بشود فقط جعله مرکبن، قرار داده او را مرکب که زا جزئین، این دو جز شده، جز اول و ثانی، که به احدهما یشارک او فی الوجود و بالآخره یباین او، که با یکی از اینها مشارکت در وجود دارد و با دیگری مباین است، که همین که دو تا شدن ترکیب دیگه همه رو به هم، همه چیز رو به هم میرسه. استدلال میکنه بر چی؟ خب نه، فرمایش حضرت اینه که اون صفاتی که زائد بر ذات اوست، حضرت هم الان تو کلام حضرت الان این جنبه های سلبی شه دیگه، یعنی نه نه، صفاتی ببینید، صفات کمالی برای حق تعالی این که ثابت هست، یعنی این که دیگه اثبات نمیخواد، حق تعالی صفات کمالی داره. این صفات کمالی که برای حق تعالی هست، الان میخوام فرمان اینها زائد بر ذات او نیست. اون صفات اگه با زائد بر ذات باشه اون تبع داره. این که ما الان در صدد این باشیم که اثبات کنیم صفات کمالی برای حق تعالی است، که بدیهی است قبلا فرموده. نه این نه نه حضرت الان همین این که حق تعالی کمال صفات کمالی دارن بدیهی است و نیاز به برهان و ثبوت اثبات نیست. این که هست حالا میخوام بفرمان این صفات کمالی او زائد بر ذات او نیست. وقتی زائد بر ذات نبود اون کمالش این ذات دیگه. این حضرت چرا اینجوری فرمودن؟ بله عرض کردم اون دیگه تو بحث فلسفه. بله اون بله عرض کردم اون بحث میشه بحث عرفانی. بله بله حالا اون بحث ها رو اگر فرصت کردیم ملاحظه بفرمایید اونجا خب مبسوطا این بحث ها مطرح شد تو هم شرح هم خود به اول نهج البلاغه خب خیلی هم اونجا زحمت کشی شد اونجا اول 5 سال زحمت خب حالا گذشته از این که اول اینا درس های نهج البلاغه بود دیگه اینا حدود 100 جلسه شاید همون جل اول بحثاش بود. بعدا دیدیم که خیلی حرفاست تو جلسه نمیشه زن و باید یه جایی بعد شروع کردیم گفتیم این که درس بود و گفتاری این اصلا در جای خودش جدا. بعدا شروع کردیم برای نوشتن که اگه این دوتا تطبیق کنه اصلا میگین دوتا چیز جدای از همه. لذا تو اون بحثای توحیدی اونجا اون که از اساتیدمون تأسیسن که چیزی نداریم یافتیم دیگه کار به این نداشتیم. حالا با مذاق کسی با فهم کسی میسازه نمیسازه اونجا می نظر میرسید واقعیت و عرفانی بسته اونجا مطرح کردیم. حالا اونجا ملاحظه بفرمایید خب فرمودن به این که و کل ما فرزه و ثانی اثنین فقط جعله و مرکبن زا جزئین به عهد همای شارک و بالوجود و بالاخره. پس بنابراین و کلام و علیه السلام که این کلام از و منبع علوم المکاشفه و مصدر و انوار المعرفت است، این کلام امیر المومنین و کلام و علیه السلام نسان علا قایت تنزیهی تعالی ان شوب الامکان و ترکی. این که دیگه فرمایش حضرت نص فرمایش حضرت در قایت تنزیه حق تعالی از شوب امکان و ترکیب اونچه که اوصاف امکانی باشه و اونچه که موجب ترکیب بشه. و یلزم من هذا تنزیه و تقدیس ان لا موجوده بالحقیقت سبو. این دیگه ترمیم شد این کلامیشون که حالا با این تنزیه و تقدیس حق تعالی و یلزم من هذا تنزیه و تقدیس ان لا موجوده بالحقیقت سبو. ما بخوایم مثلا موجودی وقتی موجودی ما سوای اون نبود خب کمالات وجودی هم دیگه نیست. چیزی که بگیم غیر ذات باشه اصلا غیری نیست که بخواد. ما وقتی وجود غیر وجود او نبود اوصاف کمالی هم غیر از اوصاف کمالی او نخواهد بود. قهرن اوصاف کمالی او شود مطلق غیر متنایی و وقتی غیر متنایی بود عین ذات خواهد بود و حرفای دیگر. نه حرف مفهوم نیست نه حرف مفهوم نیست حالا بله حالا حرف مفهوم هستن دادیم. اینها اختلافشون و مغایرتشون در مفاهیم در مصادیق عین ذاتن عین همه. نه انتظار نه یک ذات و چند صفات هم نیست. هر که هست همون احدیت ذات. وقتی احدیت ذات بود دیگه نمیشه بگیم که یک ذات و چند صفات. این چند این تکثر استنباط ماست. بعد استنباط ما از پایینه. ولی خب وقتی به مصداق برسیم که احدیت ذات است. خب مفهوم اونجا نیست. مفهوم مال ماست انتزاع ماست. بله، منشه انتظای این همه مفاهیم یه ذات باشه. بله چه یک ذات احدی است، این ذات احدی علیم است، ما مفهوم علم انتظام کنیم، قدیر است، سمیع است، بصیر است. این چرا؟ نه، ما از یک حقیقت مفاهیم گوناگون انتزاع بکنیم، این به کدوم قانون ناهماهنگه؟ بله، یک حقیقت، از این حقیقت ما مفاهیم گوناگون انتزاع میکنیم. گفتن از یک مفهوم چند مصداق مهانه، اما از یک مصداق چند مفهوم که بعد اون جهات گوناگونی که ما در اونجا وجود داره، منتها باز اون احدیت و ذات رو که تو ذهن ما نمیاد به این با مفهوم او سر و کار داشته باشیم، ما باز با مفهوم احدیت ذات با مفهوم او تو ذهن ماست، اون مفهوم تو ذهن ما منشه انتزاع مفاهیم برای ماست. اون چه که منشه انتزاع برای ماست همون مفهوم اون حقیقت غیر متناهیست، مفهومش حقیقتش که تو ذهن ما نمیاد، اون مفهومش منشه انتزاع ما. بازم از ذهن ما به ذهن ما، منشه انتزاع ما اون چیزی که تو ذهن ماست. یعنی تا تو ذهن ما نیاد که مفهوم انتزاع نمیشه ازش. این ذهن ما یک کارخونه مفهوم بافیست، این صبح تا شب داره همزار مفاهیم منشه انتزاع پیدا میکنه، مفاهیم درست میکنه. فکلامه علیه السلام اذ هو منبع علوم المکاشفه و مصدر الانوار المعرفه نص علی غایت تنزیه تعالی عن شعب الامکان و ترکیب و یلزم من هذا التنزیه و تقدیس ان لا موجود بالحقیقت سواه و هذا الممکنات من لوامع نوری و عکوس ازوائه. خدای جدا و خلق جدا و این که نیست، اون تقدیس و اون تنزیه لازمش این است که لا موجود بالحقیقت سوا، اصلا سوایی نیست، غیری نیست، غیرتش غیر در دنیا نذار. خب این همه ممکنات که میبینین پس چی هم؟ میفرماد هذه الممکنات معلوام نوری و وقوس ازوائی و قد مرت الاشارتو الى ان قایت التوحید توجب ان یکون الواحد الحقیقی کل الاشیاء. این بحث قبلا تبیین شد که بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها، چون قاعده اینه دیگه، بسیط الحقیقت کل الاشیاء. کل الاشیاء یعنی چه؟ یعنی هر چه کمال است در اونجا هست، ولیس به شیء منها یعنی هیچ نقص امکانی اونا در اینجا نیست. بسیط الحقیقت کل الاشیاء، این کل الاشیاء یعنی کل الکمالات، هر چه کمال است اونجاست، ولیس به شیء منها و هر چه که در غیر اونجا نقص و امکان و قصور و فتور و هرچه از این هاست، هیچی از این ها اونجا نیست، تمام اونجا کمال اون محض، هیچ نقصی از جنبه نقصی موجودات اونجا نیست که قاعده بسیط الحقیقه است. لذا می فرماد این اشاره شد که ان غایت توحید توجب ان یکون الواحد الحقیقی اون کل الاشیاست، فهوال کل فی الوحده، همه است در وحدت حقی حقیقیش. و لحاظا عقب هذا الکلام الذی فی نفی صفات به قول علیه السلام حضرت فرمود و من اشار الیه فقد عده الی آخری، که فرمود ای من اشار الیه به ای اشارت امکانت حسیتن او عقلیتن به انقال ها هنا او هناکه او کذا او کذالکه فقط جعله معدودن به حد خاصن و من عده به حد معینن فقط عده ای جعله واحدن بالعدد لا بالحقیقه و قد ثبت ان توحیده تو ان وحدته الحق لیست مبدع الاعداد و احد الافراد والآحاد. چون واجب نامعدود است وصف زائد نمیپذیرد، چون واجب نامعدود است قابل شماره نیست، چون واجب نامعدود است قابل اشاره حسی و عقلی نیست، هیچ کدوم از اینا نیست. از این جهت فرمود و من اشاره الیه فقط عده او، اگر کسی به طرف او اشاره کنه یعنی او را در یک جهتی قرار بدهد، خب برای او حد قرار رو معدودش کرده دیگه. اینی که نامعدوده قابل اشاره نیست. شنم از این همین جدل آوردن دیگه، یعنی صدر المتعلم خب فرمود اگر قاعده بسیط حقیقت ما آوردیم تبینش کردیم، خب از همین جا حالا این واقع و انصاف مطلب اگر نبود این کلمات امیرالمومنین و کلمات امام رضا علیه پس دوات قصه معصومین صدر المتعلم دهنش میچهید اینجور حرف بزنه خودشم. و من اشار الیه فقط عده و الی آخر فرمایشون. فرمود ای من اشار الیه، حالا به ای اشارت امکانت، بالاخره اشاره یا حسی یا عقلی. یه وقت از ما در اشاره حسی میگوییم هنا ها هنا و هناکه، این ناظر به اشاره حسی است. یه وقت میگیم کذا و کذالکه، این ناظر به اشاره عقلی است. میفرماد اشاره چه عقلی باشه چه حسی باشد، من اشار الیه فقط جعله و معدودن به حد خاصه، اگر قابل اشاره باشد او را قرار دادیم به حد خاصی. و من حده او به حد خاصه، اگر او را ما معدود کردیم به یه حد خاصی، خب فقط حد او را قابل شمارشش کردیم. ای جعله او واحدن بالعدد لا بالحقیقه، و حالون که حد تعالی وحدتش وحدته حقیقی است نه وحدت عددی. وقد ثبت ثابت شده که وحدت الحق لیست مبدا الاعداد، او که واحد عددی نیست که من مبدا اعداد باشه، بله واحد مبدا اعداده، واحد به وحدت عددی. اما حق تعالی که اینجور نیست. وقد ثبت ان وحدت تعالی وحدت الحق لیست مبدا الاعداد و احد الافراد والآحاد، که مثلا شمارش کنیم خدا یکی، ملائکه دو تا، عقول سه تا، انسان چهار تا، اینجور که نیست.
توصیفات که ما از خدا داریم اینا خودش از مصادیق اشاره تحقیق
نه چه توصیفی، هر توصیفی که ما میکنیم خب اون چه که ما خدا رو توصیف میکنیم، حالا روایت رو مرحوم صدوق در توحید نقل کردن که یکی از شاگردان بزرگوار امام صادق علیه السلامشون نقل میکنه، میگه خدمت امام رسیدم، حضرت به من فرمود شما خدا رو توصیف میکنید؟ گفتم خب بله. گفت چجور حد توصیف کن؟ گفتم انه و سمیان و بصیر و علیم و جهشت. پس فرمود خب غیر خدا رو شما هم توصیف میکنید دیگه، این که وادا علیم است، قدیر است، سمیع است، خب غیر خدا رو هم توصیف میکنه که توصیف حق تعالی نشد، این که توحیدی شد این که. بعد فرمودن که توصیف حق تعالی این که او سمیع است، نه این که او سمیع است دیگران سمیع است، او حقیقت سمع است، حقیقت علم است، حقیقت قدرت است. و ما توصیف خدا رو میکنیم، خیلی از این توصیفات در حقیقت خودمون داریم توصیف میکنیم، خدا رو توصیف نمیکنیم. بعد یه وقتی از درس رفته بودیم تو خیابان، بنده خدای جوانی نو جوانی اومد، برن طلبه بود، گفت که بلانی ما مدتی سالم خیلی بد شده، مرو نصیحت کن. چه گفتم چی شده؟ که قبلا حالم خیلی خوب بود، من درباره خدا فکر میکردم، تفکر داشتم، با خودم زور داشتم، الان همه از دستم رفت. نه خب چی کار میکردی؟ چجور بود؟ گفت می نشستم ساعتها درباره خدا فکر میکردم. الان دیگه نمیتونم گفتم خب توفیق است که الان دیگه اونجا فکر کردم، اون خدایی که تو ذهنت می آورد و در بارش فکر میکردی، خب اون کل ما میستم و به وامی و هدف المعانی فاب مسلم، گفتم حالا توفیق است من دیگه فکر نمی کنم خودم نباشه بهتره. خب اونی که ما تو ذهنمون بالاخره ببینیم که چی تو ذهنمون هست، ما که توصیف میکنیم او را در حقیقت توصیف خودمونه. خب فعل هازا یجب ان لا یکون محصورا فی شیء ولا یخلو عنه شیء. حالا در اینجا میفرماد این که چون واجب تعالی بسیط محض است و معنای بساطت آن است که فاقد هیچ مرحله ای از مراحل وجودی و کمالی نباشد و هیچ چیز هم از احاطه و حضور او خالی نباشد. بسیط الحقیقه این بود دیگه، بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس شیئون منها دیگه، از این طرف فاقد هیچ مرحله ای از مراحل کمالی وجودی نیست، از اون طرف هم هیچ چیزی هم از احاطه و حضور او خالی نباشد. بنابراین همه مراحل وجودی را داراست و همه چیز هم تحت پوشش و احاطه حضوری اوست که الان این مطلب را اینجا میخوام بفرمانم. فعل هازا یجب ان لا یکون محصورا فی شیء، حق تعالی محصور فی شیء نیست، بلکه داخل فی الاشیاء الاشیاء. نمیشه بگیم خدا در آسمان است یا در زمین است یا در کجاست، داخل فی الاشیاء الاشیاء لا یکون محصورا فی شیء. منتها باید اینو بدونیم که داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، ممازجه تو اون دخولی که در جسمی در جسم مادی هست و اون نیست، داخل فی الاشیاء بالمعیت القیومیه و خارج عنها لا بالمباینه. حق تعالی با خلقش یعنی از خلقش جداست، منتها نه به نحو جدایی مباین هم باشن، بینونتشون بینونت وصفی است نه بینونت عزلی، خارج عنها لا بالمباینه، مباین هم باشن بینونت عزلی داشته باشن نه، برای اینکه هیچ ذره ای از ذرات دار هستی شما سراغ ندارید که او بدون معیت قیومی حق تعالی بخواد لحظه ای وجود داشته باشه. به یدهی ملکوت و کل شی، به یدهی اون ید قدرت او اراده او، به یدهی ملکوت و کل شی، ملکوت و باطن و قوام هر موجودی که شما نگاه بکنید میبینید او معیت قیومی داره. بدون معیت او اصلاً هستی معنا نداره، وجودی معنا نداره، که خارج عنها لا بالمباینه. این بسای نهج البلاغه که حالا این برکاتی که داشت حالا تا اینجا این چهار جلد چاپ شده، ما وقتی برای دوستان عرض کرده بودیم همون چند سال پیش، 15 سال پیش، یه وقتی استاد بزرگوار ما حکیم متعالیت از آیت‌الله جوادیشون فرستاده بودن پیغام و رفتم خدمت ایشون، فرمودن عده‌ای از این آقایان فضلای حوزه آمدن پلوی ما و گفتن که ما تو نهج البلاغه داریم کار میکنیم، مباحث فلسفی نهج البلاغه برای ما لاینحل مونده و همین بحثا را هم اشاره کردن که این که داخل فی الاشیاء لا فی الممازجه خارج عنها مباینه، این ها ما نمیفهمیم این مباحث فلسفی. بعد به ایشون عرض کرده بودن که حالا تو بین شاگردان اون کسی که هم تو مسائل فلسفی تو نهج البلاغه شما مطمئنید به ما معرفی کنه که مشکلات نهج البلاغه رو ما اونجا حل کنیم. ایشون فرمودن اگه شما وقت دارید من به اینا قول بدم و الا که هیچ. خلاصم هفته یه جلسه با بحث رو به چند جلسه بعد گزارشاتی به ایشون داده بودن تو. و ظاهرا هم خدمت این آقایون خدمت بزرگان دیگه هم رفته بودن، خلاصه دستشون به جایی نرسیده بود و نشده بود. بعد خدمت ایشون که گزارش دادن، ایشون فرمود این آقایون اومدن گزارشاتی را دادن در حوزه علمیه، فعلا تفسیر موضوعی نهج البلاغه نیست و از الان شروع کن، که دیگه اون جلسه تبدیل شد به بحثای توحیدی نهج البلاغه و بعد دیگه این برکات که داشت. قرارم این داخل فل اشیا لابل ممازجه و خارجون انا لابل مورنین که با همینجوری قابل حل نیست. این چی؟ تو بسیط الحقیقه را آدم نفهمه، تا این فرمایشات اینا رو نفهمه، خب این چیزی سر در نمیره آدم. ما بگیم این بحث نهج البلاغه رو ما نمیفهمیم، موکول کنیم برای احش. اونجا رو نمیفهمیم، موکول کنیم به بعدش. کجاشو پس باید ما بفهمیم؟ بله، خدمت بعد از دوستان پس داشتیم بحثای ربایی، تا همه بحثای میلیسید خور دقیق بود میفرمودن ما این رو نمیفهمیم، این رو حواله میکنیم بعدش. اونا اگه اینجا بود چرا اینا فرمودن؟ خب اصلا نمیفرمودن دیگه، اگه بنا بود کسی اینا رو نفهمیم. خدا سلطان عزت استاد جمعه حسن داده سلام الله، ایشون بارها میفرمودن مباحث فلسفی، مباحث عرفان و فلسفی اینا اصلا برای ما موضوعیت نداره، اینا فقط برای این است که ما بتونیم اینا رو بخونیم، آمادگی پیدا کنیم تا منطق وعی رو بفهمیم، با منطق وعی آشنا بشیم. و ایشون فرمان تا اینا رو نخونیم اونا رو نمیفهمیم. این هم ایشون مکرر واقعی متعاده مبارس عقل رو نخونه. خب نجال بلاغه میفهمید و اولی صد میفهمید. فعلا هازا یجب ان لا یکون محصورن فی شیئن، و از اون طرف ولا یخلو انهو شیئن، چیزی هم از اون طرف خالی از او باشه نیست. فلا یکون فی ارضن ولا فی سماین ولا یخلو انهو ارضن ولا فی سما. از اون طرف واجب تعالی فلا یکون فی ارضن، او در زمین باشه نه، در آسمان باشه نه، زمین خالی از او باشه نه، آسمان خالی از او باشه نه. گهی گویم عیان هستی، گهی گویم نهان هستی، همین هستی همان هستی، نه این هستی نه اون هستی. خب این فهم اینها، پس بنابراین فلا یکون فی ارضن ولا فی سماهن ولا یخلو انو ارضن ولا سما، چگونه میتواند متقوم از مقوم خود خالی باشد؟ خارجون انها لابل مبینه، چگونه اینی که متقوم است از مقوم خود خالی باشه؟ چگونه ممکنه این عالم، موجودات عالم بدون تصرف و در تحت احاطه قیوم خودشون بوده باشن؟ او قیوم است، قوام همه به اوست که به یده ملکوت کل شیء. اگر همین آیه رو ما مد و همین حرفا رو از حدیث و قرآن و روایات و کتابهای فلسفی و عرفانی در شر این جمله بگیم، گزاف نگفتیم که به یده ملکوت کل شیء. مگر می شود متقوم خالی از مقوم و عاری از مقوم باشه؟ اینا که به یدهی ملکوت و کل شیء است، یعنی هستی اینها به اوست، نه اینکه فقط او آفرید و رها کرد که نیست، قوام هر شیئی به اوست. پس معیت قیومی او یه امر ضروری برای هستی است. اونجا که هستی است یعنی قوام اوست، قیوم اوست، و اینا متقدم او هستن. چگونه می شود که خالی باشد از شیئی؟ کما ورد بالحدیث، حالا این چند تایشون سندهای مشاهد ربایی نقد میکنند که این یه خورده نفس تازهی میخواد، حیفه اینها هم داردش فعلا بگذاریم، بمونه برای فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.